بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین روحی و ارواح العالمین له الفداء و شهداء و دار الفناء و شفعاء و دار البقاء و رحمت الموصوله. فراز دیگر از زیارت نورانی جامعه کبیره و درسی دیگر از مباحث امام شناسی. این درس پیرامون تداوم رحمت الهی به وسیله خاندان رسالت است. متن این قطعه این است: و شهداء و دار الفناء و شفعاء و دار البقاء و رحمت الموصوله. در قسمت اول زائر خطاب به امام معصوم میگوید و شفعاء و دار الفناء. شهدا یعنی چه؟ دار فنا یعنی چه؟ شهدا جمع شاهد یا جمع شهید است، مثل عرفا که جمع عارفه، عقلا که جمع عاقله. شهدا هم جمع شاهد. در قرآن هم در سوره بقره آیه 23 آمده ودعوا شهداءکم من دون الله، شاهدان خود، گواهان خود را جز خدا بخوانید. که حالا تفسیر این آیه مورد بحث این برنامه ما نیست، که اینجا شهدا جمع شاهد است، شاهد به معنای گواه. جمع شهید هم آمده لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. پیامبر شهید بر شما باشد، یعنی گواه بر شما باشد. اینجا هم شهید به معنای شاهده، و شما گواهان بر مردم، که اینجا شهدا جمع شهید. شهید و شاهد هر دو مشتق از شهود هستند به معنای حضور. شهید اصطلاحی هم کسی که در راه خدا شربت شهادت نوشیده را هم شهید میگویند، چون شهید حاضر است و نمرده است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمان نکن اونها مرده اند و غائبند و نیستند، بل احیاء عند ربهم يرزقون. که شهید اصطلاحی هم از همین ریشه است. در اینجا شهدا و دار الفنا، دار فنا هم که تقریبا معناش روشنه، خانه فانی شدنی، خانه فنا، دنیاست. دنیا یکی از نامهای دنیا دار فناه، خانه است که فانی میشه، باقی نمیمونه. آخرت دار بقاه، خانه است که انسان همیشه تو اون خانه میمانه. حالا خوشا به حال اونها که خانهشون خانه زیبا و خوب و راحتی هست، که اون خانه با عمل صالح انسان ساخته میشه. هر عمل انسان خوب باشه خانه اونجا رو خوب میسازه، و اگر عملش بد باشه اون جایی که برای خودش در اینجا میسازه جای ناراحت کننده ای هست. به هر حال اینجا دار فنا هست، هیچ کس در این خانه دنیا باقی نخواهد ما. حالا اهل بیت شهداء دار فنا هستند. این دو تا معنی میتونه داشته باشه. معنای اول این که اهل بیت گواه هستند در این دنیا، گواهان خدا هستند، که قبلا این لفظ و این فراز در به شکل دیگری آمده بود در آغاز همین زیارت نورانی جامعه کبیر، و اونجا مفصل صحبت کردیم که دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. اونجا گفتیم که و شهدا اهو علی خلقه، و شهدا علی خلقه در اون فراز قبلی، این که چگونه اهل بیت گواه اعمال انسان ها در این دنیا هستند، پرونده عمل انسان هر هفته به دست آنها میرسد، به دست امام زمان علیه السلام میرسد. اگر انسان کار خوب کرده باشه خوشحال میشه، اگر کار بد کرده باشه ناراحت میشه. اونجا تفصیل داده دیگه، اینجا این رو تکرار نمی کنه. برخی از شارحین زیارت جامعه کبیره گفتن که اینجا معنای شهدا و دار الفنا برای اینکه تکرار اون فراز نباشه، اینجا شهدا جمع شهید به معنای شهید اصطلاحی است، یعنی شما در دار فنا در دنیا همتون شهید شدید، که این احتمال رو تقویت کردن، که به نظر بنده این معنای خیلی مناسبی نیست. اگر این واژه رو به همون به معنای گواه بگیریم با فرازهای بعدی تناسب بیشتری داره، و تکرار برجستگی های اهل بیت به مناسبت های مختلف هیچ اشکالی نداره، تنها تأکید هم نیست. چند فراز در زیارت جامعه به الفاظ مختلف تکرار شده، ولی هر جا مناسبت خاصی داره. مناسبتی که اینجا داره این است که در فراز بعدی میخوانیم و شفعاء و دار البقاء و رحمت الموصوله. اهل بیت از یک سو شاهد اعمال ما هستند، یعنی پرونده اعمال ما به دست آنها میرسه. هر یک از اهل بیت که امام زمان اون وقت هستند، پیغمبر اسلام در زمان خودش، امیر المؤمنین در زمان خودش، همینطور تا امروز که حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام زمان هست، پرونده اعمال به دست او میرسن. او شاهد اعمال ما هست، از یک سو شاهد عمل است، از سوی دیگر رسیدگی به این پرونده در روز قیامت هم، اگر یادتون باشه کسانی که این مباحث رو تعقیب میکنن میدونن، در اون فراز یکی از فرازهای گذشته خوندیم و حسابهم و عیاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، محاسبه این پرونده هم با اونهاست. یعنی اینجا ناظر پرونده هستن، در قیامت این محاسبه این پرونده ها با اونهاست، یعنی اونها مسئول رسیدگی هستن. هر یک از ائمه مسئول رسیدگی پرونده هایی است که در زمان او، در زمان امامت او، عملهای اون پرونده، کارهای اون پرونده انجام شده. و از سوی دیگر روز قیامت هم شفاعت صاحب پرونده با اهل بیت هست، اونها که حالا توضیح میدیم در فراز بعدی، اونها که شایستگی شفاعت داشته باشن، همون امامی که ناظر عمل هست، همون امامی که محاسبه این پرونده با اوست، شفیع این صاحب پرونده میشه، شفاعت میکنه پیش خدا از کسی که عمل انجام داده. حالا شفاعت یعنی چی در فراز بعدی توضیح میدیم، که اون وقت بعدش میخوانیم و رحمت الموصوله. شما وجودتون همش رحمته، در این دنیا، در عالم قیامت وجود اهل بیت رحمت است، رحمت متصله است. که حالا این سه فراز، گفتیم درسی که این سه فراز میدن، پیامی که این سه فراز دارن، تداوم رحمت الهی و رأفت الهی و مهربانی الهی به وسیله اهل بیت هست، که حالا در ادامه صحبت ها مشخص میشه که این پیام چگونه از این فرازها استفاده میشه. بنابراین به نظر ما این فراز اول معناش همین است، و شهداء و دار الفنا، شما خاندان گواهان اعمال انسان ها هستید در دار فنا، یعنی در این دنیا. فراز بعدی میگوییم و شفعاء و دار البقا، و شما خاندان شفعاء هستی، جمع شفیع. شفاعت میکنید در دار بقا که عالم آخرته. شفاعت یعنی چی؟ شفاعت از ریشه شفع است. شفع یعنی چی؟ یعنی چیزی در کنار چیز دیگری قرار میگیره، جفت چیز دیگری میشود. اگر چیزی در کنار چیز دیگری قرار گرفت، اگر چیزی به چیز دیگری ضمیمه شد، به آن پیوست، اینو میگن شفیع شد، در کنار او قرار گرفت. مثلا یه وقت شما میخواید یک وامی رو از یک جا بگیرید، کسی میاد واسطه میشه، کمکتون میکنه برای اینکه این وام رو به شما بدن، در واقع او در کنار شما قرار، او شفیع میشه، اون واسطه میشه، اون در کنار شما قرار میگه، دوتاتون زورتون رو روی همدیگه میگذارید تا یه کاری رو انجام بدید. یک خواسته ای شما دارید، خودتون تنهایی نمیتونید اون خواسته رو انجام بدید، از کسی دیگر کمک میخواهید، او میشه شفیع شما. شفاعت در واقع کمک دادن شخصی به شخص دیگره، پیوستن شخصی به شخص دیگر در انجام خواسته و حاجت و نیاز او. این معنای شفاعت. حالا مسئله شفاعت اهل بیت و شفاعت در قیامت، یعنی در واقع کمک رسانی آنها به کسانی که در قیامت نیاز به کمک دارند، در محشر، در عالم پس از مرگ، در عالم قیامت، اگر انسان نیاز به کمک داشته باشه، که نیاز دارن همه، کمک خواهی و کمک دهی در قیامت، این رو بهش خواهد میکن. اون وقت کمک خواهی در قیامت هم انشاءالله توضیح میدیم دو جوره، یک وقت برای آمرزش گناهان، کسی اشتباه کرده، خطا کرده، گناه کرده، شفیع می آید و شفاعت میکنه، واسطه میشه پیش خدا که گناهش پاک بشه، خداوند گناه او رو ببخشه. یک وقت شفاعت برای ترقی درجه است، که او در یک مرتبه از مقامات اخروی قرار داره، شفاعت می کند پیامبر اسلام یا اهل بیت، او رو از یک درجه ای به درجه بالاتری ارتقا میدن. پس دو نوع هست شفاعت. مسئله شفاعت یک بحث بسیار گسترده است که حالا ما در این فاز با توجه به فرصتی که این برنامه داره نمیتونیم مسئله شفاعت رو به تفصیل بحث بکنیم، فقط اونقدر که این فراز تا حدودی روشن بشه که ما چه به اهل بیت میگوییم و چه از اونها میخواهیم و اهل بیت در قیامت چه موقعیتی دارن برای شفاعت، ما قدر این رو در این برنامه و در برنامه بعدی توضیح میدیم و اگر بخوایم مسئله شفاعت باز کنیم لااقل نیاز به حدود 10 جلسه هست که فقط ما راجع به شفاعت و مسائل و اشکالاتی که شده و پاسخهایی که لازم هست و توضیحاتی که در این زمینه لازم هست که لااقل 10 جلسه لازم هست، ما سعی میکنیم در 2 جلسه حتی اکثر این مسئله رو توضیح بدیم. نکته اول اینه که شفاعت یک مسئله قرآنی است، قطعی است، در قیامت مسئله شفاعت هست، چیزی که از شرایط داره که قرآن هم در جاهای مختلف این مسئله شفاعت در آیات مختلف ذکر شده و تأکید شده که ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اگر شفاعت کسی بخواد بکنه در روز قیامت برای کسانی میتواند شفاعت بکنه که خدا از اونها راضی باشه، یعنی شرایط شفاعت رو داشته باشه. اینجوری نیستش که هر کس بتونه که اجازه داشته باشه از طرف خداوند که هر کیو میخواد شفاعت کنه، دل بخواهی، خلاصه دل بخواهی نیست، باید شرایط شفاعت رو کسی داشته باشه تا اینکه شفیع کسی بتواند نزد خداوند شفیع شفاعت بکنه، حالا یا برای آمرزش گناهان یا برای ترفیع درجات. یه روایتی هست که در رابطه با اصل شفاعت، این خیلی روایت مهمی هست که در بهارالانوار جلد 18 صفحه 34 نقل کرده مرحوم مجلسی، امام صادق علیه السلام طبق این نقل می‌فرماید من انکر ثلاثت اشیاء فلیس من شیعتنا، کسی که 3 عقیده رو انکار کنه این از پیروان ما و از شیعیان ما، یعنی این 3 عقیده از اختصاصات پیروان اهل بیت، هر کس که پیرو اهل بیت باشه باید این 3 عقیده رو داشته باشه. المعراج، عقیده به معراج پیامبر اسلام که در قرآن هم به اون اشاره شده، سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه، که مسئله معراج هست، رفتن پیامبر به معراج. بل مساءله في القبر، یکی هم سؤال قبر هست که وقتی انسان رو در قبر گذاشتن که حالا قبر چه معنا داره اون جای خودش هست، در اون اولین لحظه‌ای که انسان به عالم آخرت به اون خانه منتقل می شود از او سوال می کنند از عقیدش، از عملش، اونجا بازجوییش می کنند در اون لحظات اول. سوال قبر هم اگر کسی قبول نداشته باشه، منکر سوال قبر باشه، این هم می فرماید از شیعیان ما نیست، میگن یه فردی بوده خیلی آدم بدی بوده، به خواب پسرش بعد از مردن میاد میگه که بابا این که آخونده هی میگفتن سؤال قبر هست و نکیر و منکر و اینا همش دروغه. گفت چطور دروغه؟ گفت بابا من همون موقع که مردم من یک سره بردن این جهنم، هیچ سؤالی از من نکردن، نه کسی از من پرسید خدا کیه، پیغمبرت که، یه سره من از اون که موقع مردن رو بردن این جهنم. حالا یه دی اینجورن دیگه، اصلا حساب کتاب ندارن دیگه، کسی که عمل او همش خراب هست و هیچ نقطه روشنی در زندگی نداره، این دیگه سوال کتاب هم قاعدتا نواسته شده باشه. حالا این سوال در قبر رو هم می‌فرماید اگر کسی منکر شد، این هم بله جزء شیعیان ما نیست. یکی هم شفاعت هست، این مسئله سوم هست که اگر کسی شفاعت رو انکار کنه که در قیامت شفاعت نیست، منکر شفاعت بشه، این هم از ما نیست. انشاءالله در برنامه آینده توضیح میدم که چند نوع شفیع هست و چه کسانی میتونن شفاعت بکنن، و انشاءالله میرسیم به این نکته که و شفعاء و دار البقاء که در این فراز ملاحظه کردید یعنی چه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.